بسم الله الرحمن الرحیم. آقای میرزایی الان صدای من هستش؟ سلام علیکم. خب خدا رو شکر. من عذرخواهی میکنم بابت این دو سه دقیقه، چون مشکل فنی بود تا من بیام بس بشم اشکال پیدا شد. اگر اجازه بفرمایید، حالا ضمن عرض تسلیت خدمت برادران عزیزم آقایون قنات‌زاده و مذهجی، در گذشته عزیزانی که تو این یکی دو روز همه ما رو داغدار کردن، سوره مبارکه سجده رو میشنویم و آماده میشیم. دوستان هم میان و استقرار پیدا میکنن تا انشالله بحث جدید رو داشته باشیم. نمیدونم چقدر بتونیم از محضر استاد خوبت استفاده کنیم. حالا انشالله به یک جایی بشه، از یک جایی از جلسه خدمت ایشون هم باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اگر اجازه بفرمایید، من سوره مبارکه سجده رو برای عزیزان پخش کنم و هدیه بدیم ثوابش رو به روح پرفتوه این دوتا بزرگوار و این عزیزان.
ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
آیه بعدی آیه سجده داره، هر جایی که هستین باید در واقع سجده بفرمایید.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكين إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی خوشحالیم اینکه جلسه سوم این هست که در خدمت سروران و بزرگوار هستیم. آقای استاد بزرگوار، آقای اخوت، نمیدونم هر وقت اضافه شدن انشالله آقای میرزایی، آقای چیچیان حواسشون باشه، اگر بشه ایشون رو در واقع اپراتور بفرماییم که از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. متوفق خبر دارم که محل استقرارشون خیلی ثابت نیست و احتمالاً بخشی از جلسه رو در خدمتشون باشیم. بله، من دو جلسه گذشته رو خلاصه‌ای بکنم، ببینیم از هم ما داریم چی کار میکنیم و تو این جلسات کجا رو میخواییم دنبال کنیم و پیش بریم. ما میخواییم راجبه حیات شریف حضرت رسول حرکت بکنیم، همراه بشیم و ایشون رو از خلال نکات و بیانها و نقلهای پررمز و راز تاریخی استشمام بکنیم و عطرشون رو در واقع بجوییم. این کار ما خودش به خودی خود یک کار تامی نیست، ولی در کنار کارهای دیگه تمام و تکمیل میشه و در واقع در کنار اونهاست که یک تصویر خیلی خوبی رو برای ما ایجاد میکنه. به اصطلاح نمونه مشخص این کار همین جلسه است که به عنوان رسول امت ساز روز گذشته، این شب گذشته، توسط برادرم آقای چیچیان داره برگزار میشه و اون کتابای امت در واقع مورد بررسی قرار میگیرن. ما هم قصدمون اینه که این بحث و این جلسه به شکلی پیش بره که اگر صدر اسلام در واقع بیانش، منظور از صدر اسلام حالا الان به تعبیری میگم اون 23 سال گذشت و جلو رفتیم، بعد از اون رو هم دنبال بکنیم و در واقع اهل بیت دیگر ائمه علیهم السلام، صالحون بعد از صالح رو در واقع مشخصا در مورد زمانشون و عصرشون، اتفاقات حاشیه‌ای که میتونه به تصویر سازی برای ما کمک بکنه در واقع مطرح بکنیم تو این جلسه، تا خدا توفیق اگر بده و در واقع چگونه توفیق خدا یار ما بشه این افق و آینده جلسه رو مشخص میکنم. امروز من معمولا ابتدای جلسات میگم که میخوام چیکار کنیم و در واقع من دو تا مطلب معمولا میارم. امروز هم دو تا مطلب آوردم خدمت دوستان که یکیش اختصاص داره به ادامه بحث ناتمام گذشته که در مورد بحث بت‌ها بود و ویژگی‌ها و خصوصیاتی از اونها که میتونست گویای خیلی از نکات باشه و خیلی از حاشیه‌ها رو واسه ما مشخص بکنه. حالا خلاصه جلسه گذشتم به نوعی عرض میکنم خدمتتون. و نکته بعدی که مایلم اگر خدا توفیق بده مطرحش کنیم و راجع بهش صحبت کنیم، به نوعی رسم و رسومات و اون قواعد جاری تو زندگی در واقع قبیله هاست، ویژه قریش و کلن مفهوم قبیله یه ذره بیشتر باز بشه، شناخته بشه. البته استاد بزرگوار هم فرمودن که روی بحث قبیله، این که شکلش و نحوه شکلش چگونه هست توضیحاتی داده بشه که ما پیرو به اون موضوع در واقع اون رو و مطالب دیگری رو همراه کردیم که خدمت دوستان بگیم و دنبال بکنیم انشالله. تو این موضوع هم از خدا مدد میطلبیم. بحثایی که گذشته داشتیم از جلسه اول، ما یه بحث جغرافیایی کردیم، یعنی اومدیم راجع به اقلیم عربستان صحبت کردیم، حرف زدیم و هم حدود اون رو شناختیم، هم عوارض زمین رو، به آسمانش توجه کردیم، به پوشش گیاهیش، به جانورانی که اونجا بودن. پرسیده شد چرا خوب این کارو میکنین؟ به خاطر اینکه این حاشیه هاست که در واقع درک ما رو از اون زمان دقیق تر میکنه. مثلا فرض کنین شما میاید ملا یحذر الفقیه مرحوم صدوق رو باز میکنید، توی بحث حجشون میبینید که میگن مثلا اگر کسی تخم شتر مرغ رو در واقع بشکونه تو ایام احرام، اینقدر مثلا باید قربانی بکنه به این شکل، به این نحو، یا اینقدر پول مثلا ما به ازای ارزش اون رو مثلا بده. خب شما یه دفعه سوال وسطتون پیش میاد اینجا کجاست، یعنی پس جناب شتر مرغ هم اینجا مثلا بودن، ما خبر نداشتیم دیگه، چیا بوده دیگه، چه حیواناتی بوده. حالا اینا ما تصویرمون از در واقع میگن عربستان خشکه، مثلا تو ذهنمون این میاد که یک جایی که اصلا یابونه، هیچی هم زنده نیست توش، و این خب خیلی فرق میکنه. آدم اگه بدونه تو تغییر فصول و تو قسمت‌های مختلف و همه اون حرفایی که جلسه اول زده شد. ما توی اون جلسه یه کار دیگه هم کردیم، یعنی اومدیم اجداد شریف رسول خدا رو تا 20 پشت در واقع اونقدری که تاریخ گزاره هایی رو در مورد اونها داده بود بررسی کردیم، و توی این بررسی متوجه پاکی و یک زلالی و یک رشته خط ممتد محکم مستقیم از توحید شدیم که گاهی قدرت می گرفت، گاهی قدرتش کمتر بود، ولی همیشه بود و حضور داشت. خیلی نکات خوبی گفتن استاد تو هر جلسه، بعضن سوژه ها و موضوعات و سرفصلایی رو مطرح میکنن که خود اون سرفصلا تماشاییست و نوشتنشون و لیست کردنشون خودش، و اگه این که بتونه تبدیل به یه برنامه بشه و کسی اون تحقیقات رو انجام بده، خودش یه چیز عجیب و خیلی مفصل و جالبی هم. تو همون حیث صحبت هایی که از این موضوعات جالبی که استاد مطرح کردن روی تمرکز بیشتر و جزئی تر بر روی بنی امیه بود. خب ما توی جلسه بعد امتثال امر کردیم و در مورد بنی امیه توضیحاتی دادیم، و خیلی توضیحاتی که جالب و بعضاً برای خیلی از دوستان تازگی داشت و معلوم شد که اینها مثلا ملحق شده هستند. همین ملحق شدگی که یعنی اصالتاً جزء این اعراب به حساب نمی اومدن، حالا چه رسد به این که از نسل و سلاله حضرت اسماعیل باشه. خب خود همین بحث و حالا مطالب تاریخی که حول اون گفته شده بود و اشاره هایی که از امیرالمومنین و دیگران بود راجع به این ماجرا، خیلی بحث جالبی شد و نشون دهنده یک سری نکات جزئی و خوبی که ما باید پی می‌گیریم. تو قسمت دوم بحث که یه مقدار چالش برانگیزتر شد و بحثش مفصل‌تر شد، اینا جلسه دوم رو دارم عرض میکنم، ما رفتیم یک جدولی رو از بت‌هایی که در واقع پرستیده میشدن در بین اعراب مشخص کردیم. استاد خوبت فرمودن که بحث بت وقتی مطرح میشه، خلع و انحرافی که در ناحیه اعتقاد به غیب، یا نه اصلا اینطور بگیم، نیازی که به غیب وجود داره، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه شرایطی رو به وجود میاره، انحراف هم که توش اتفاق بیفته، شما سر از بت و بت پرستی و مسائل و مباحث مربوط به اون در میارید که حالا بحثای اون جلسه ناتمام هم موند و به اتمام هم نرسید. من تلاش میکنم که بحثم رو ابتدا از اون قسمتی که مربوط به خود جاهلیت و زندگی توی اونه شروع بکنم، و این قسمت جدول و بررسی جدول رو اختصاص بدم به حالا یک ساعت پایانی جلسه، و توی اون اگر بشه استاد هم ملحق بشن که خیلی فوق‌العاده است و
بله، فرمودم سرکار خانم دوستی که جدولی هم ارائه شد و توی اون جدولی نتیجه گرفتیم، گفتیم که خب بالاخره اعمال و رفتار در واقع یک مایعی میگیرن از اعتقادات. این اعتقادات چی میتونه باشه که رفتارها و واکنشها بیمیلی یا عدم همراهی یا بلکه مخالفت باشه، که حالا یک طیفی درست شد از کسانی که از مخالفان تا همراهان کامل. و اون وقت قبایل عرب رو به نوعی یه تحلیلی هم کردیم که کدوماشون همراهی 100% داشتن، کدوماشون کمتر، و خیلی آمار و ارقام هم ارقام جالبی بود که حالا به وقت خودش من این فایل ها و این فیش ها رو که در واقع یه مقدار دستی سر گوشش بکشم یه ذره استاندارد ترش کنم در اختیار دوستانم قرار میدم. این که دارم میگم بعدش مال خیلی دور نیست، شاید تا هفته بعد تمام این جلساتی که گذشت این فایل ها رو که من پاورپوینت هم درست نکردم چون مطالب زیاده تو پاور جا نمیشه، پرده نگار جا نمیشه، و اونها رو در واقع توی ورد می نویسم و آماده میکنم برای شما میگم. خب امروز اگر اجازه بفرمایید ما یک توضیح و صحبتی داشته باشیم در مورد بحث تصویرسازی از این منظر که در واقع اون پس زمینه ها و اون قواعد و اون حکم های جاری تو زندگی اعراب جاهلی و اون عادت ها چجور بوده. من توی این فایل های گذشته و اون سند های گذشته یک چیزی رو پیدا کردم که خیلی مربوط به 19 سال پیش بود، خدا حفظ کنه برادر چیچیان، برادر رضازاده رو ما سال 2000 میلادیش هم یادمه، سال 2000 اون ایام بود که در واقع هنوز مدرسه قرآن شکل نگرفته بود، کانون قرآن بود و دوره هایی میذاشتیم با عناوین مختلف قرآن پژوهی و حالا این برادران خاطرشون شاید این جزوه باشه که اون موقع تهیه شد و نگاه که میکردم خیلی هاش قابل استفاده است و جالبم هست و من خیلی از مطالبی که حالا خواهم گفت و به نحوی از این جزوه استفاده میکنم، منتها خب پراکندگی اون موقع ها هم داره و الان شاید اگه بخوام صحبت بکنم شسته رفته تر باشه، اون تا از بخشایش حتما استفاده میکنم. خیلی هم مباحث خوبی اونجا عرضه شده بود. خب راجع به خلاصه نکات پیشین گفتیم که بحث ایمان به غیب و ابهام تو اون عامل اساسی بوده توی انحراف. بفرمایید حالا تصویر نیست؟ باشه باشه. الان چطور؟ الان تصویر هست آقای میرزایی؟ بسیار خوب، من یه بار دیگه. نه الان اینکه کلن نیست، قطع نیست کلن. شما الان تصویر دارین آقای میرزایی؟ خیلی خوب، یه صفحه ورد احتمالاً پیش رو. بله بله. خب یه سری چیزها هست که در واقع به نوعی خودشون خیلی تعیین کنندن توی اینکه زندگی و سبک زندگی توی یک جامعه به چه شکل هست. ولی وقت خاطرم هست استاد خوبت می‌فرمودند که چند سال پیش بود، بازم صحبت شد اخیراً، که به اصطلاح خیلی وقتا از شکل در واقع مراسماتی که آدم ها میتونن داشته باشن، حالا توی تولد، توی مرگ و نوع واکنش ها و تنوع اونها خیلی چیزا میشه فهمید در مورد زندگی اونها. مثلا فقط کافیه یک محققی که کار جامعه شناسی و مثلا براش موضوعیت داره و مهمه میتونه بره فقط واکنش ها رو بره مثلا همین بهشت زهرا و اونجا رصد بکنه یک جایی حالا کنار قصر خونه هر جا که هست و واکنش هایی که آدم ها دارن یا نحوه در واقع تفاوت‌هایی که توی این موضوع دارن رو محل قرار بده برای تحلیل یک جامعه. و خود این برمیگرده به این که به هر حال آدم ها تو مقاطع حساسی اون مایه اصلی که توی جامعه و توی سبک زندگی خودشون هست رو رو میکنن. شما در همین راستا، پس بحث مرگ و تولد خب همیشه بحث مهمیه، به خصوص مرگ محل مطالعه ویژه است و توی این موضوع خیلی اهمیت اساسی داره. چیزهای دیگه هم هستن که در واقع موضوع اصلی هم. مثلا شما سوره مبارکه نساء رو که نگاه میکنید، نظام اجتماعی که وجود داره در ارث و موضوع مستضعف و یتیم و قیومیت به اصطلاح و سهم و مباحث مربوطه به این یا مهریه، اینا همه میتونن محلهای خوبی باشن برای مطالعه یک قوم. من اگه بخوام یه مثال بزنم، دو تا پدر و پسر بودن که یعنی یک پدر و یک پسری که بر جامعه ایران حاکم بودن سالیانی حدود 50 سال رژیم منحوس پهلوی و هر دو حمله کردن به یک قسمتی از فرهنگ و سبک زندگی. من تفاوت این دوتا را از این باب میگم، الان اومدم سر تاریخ این بر و معاصر دارم بهتون میگم، دوباره میخوام برگردم برم عقب. فقط این مقایسه چون تو این دو نفر خیلی واضح و برجسته است، میخوام بگم دقیقا داره چه اتفاقی میفته. اولی که اومد چند تا کار انجام داد به سرعت کمی در ظرف 20 سال و کمتر از 20 سال شروع کرد زندگی آدم ها رو به شدت متغیر کردن و آرایش جامعه رو به هم زدن. مثلا عشایر رو سرکوب کرد، جامعه رو برد به سمت زندگی یک جانشینی. از اون طرف املاک بسیاری رو خودش تصرف کرد، مثلا نهایتا موقوفه ها رو از دست بسیاری از علما گرفت، حوزه رو نمیدونم محدود کرد، کشف حجاب کرد، کارهای مختلفی انجام داد. خب کنارش راه آهن کشید، شهرهای مختلف شکل گرفتن، سیستم اداری شکل گرفت، سیستم قضایی شکل گرفت و توی این شکل گرفته ها یک دفعه خیلی ها تعداد زیادی از جامعه غربتی شدن، یعنی توی غریب شدن، یعنی توی حالا غریب میگم غربتی تعمدن میگم، چون رفتن یه دفعه توی یک محل جدید کوچ داده شدن، چه میدونم به اجبار به اکراه رفتن جای دیگه، سرکوب شدن اونجا، رفتن در جای جدید، حالا میخوان بتازونن یه جور دیگه باشن. از طرف دیگه خیلی ها یک شبه ثروتمند شدن، توی طبقه خودشون رو در واقع بالا کشیدن. خب تعداد زیادی آدم داری که اینا جدیدن و اینا در یک شوک ثروتمند شدن. تعداد دیگه در واقع کارمند شدن، به این معنی که تو ادارات دولتی حقوق ثابت پیدا کردن و این خودش یک طبقه و طیفی رو درست کرد که اصلا خیالش راحته بارون بیاد نیاد، سنگ از آسمون بیاد، هر چی بشه، این حقوق ما که میگیریم این دریافتی و این مستمری مثلا ثابت. آرایش جامعه خلاصه به هم ریخت به شکلی که تقریبا شما میتونید بگید حتی اتفاقات خوب توی جامعه هم به چون به شکل شوک وارد جامعه شد و یک شوک و هیچ حساب و کتابی روی اون نبود، حتی اون خط آهن، حتی اون اسکان، حتی اون خیلی از موضوعات دیگه، جامعه رو از اون حالت خودش در آورد و آشفته کرد و خیلی پسرفت ایجاد کرد به جهت فرهنگ. خب اینجا تا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده به نسبت اتفاقی که بعداً میخواد بیفته، حمله‌ای که بعداً میخواد تو دوره بعدی صورت بگیره. این اتفاقی که تا اینجا افتاده رویه زندگیه، اگرچه خود شوک به هر حال همیشه اثرات خاص خودش رو داره و اینجا هم اثرات بد خودش رو گذاشت. یه اثرات مثبتی هم داشت، مثلا یک پارچگی ایران و فضاهای مثلا اینطوری. عرض کنم خدمت شما به دوره بعدی که رسیدیم، یه دفعه پای مالکیت اومد وسط، یه کاری کرد پهلوی دوم و اون این بود که اومد نظام مالکیت رو توی ایران دست برد بهش، گفت بزرگ مالک ها که مثلا یه پارچه آبادی دو پارچه آبادی دست اونها بود، باید زمین ها رو قطعه قطعه کنن و بدن به دهقان ها. اون چیزی که به عنوان اصلاحات ارضی اتفاق افتاد، بدون مبنا، بدون عرض کنم وجه شرعی و صرفا به خاطر اینکه اینا مالکن، خان هستن و اینها هم رعیت و با یک جست خاصی که حالا تحت فشار در واقع آمریکا و غرب هم بود، شروع کرد این موضوع تحت عنوان انقلاب سفید رو پیش بردن. کاری که کرد، اگر پدرش مثلا فرض کنیم موقوفه ها رو از دست یکی خارج کرد و حالا خودش متصرف کرده، این یک کار دیگه کرد. این حمله ای برد به سمت مالکیت و اون رو در سطح وسیع گسترده کرد. خطر سوم خطری است که حالا خشت کجی که این ها گذاشتند و بی‌توجهی که ما کردیم بعد از انقلاب، خطری بود که خودش رو در دو سه تا نقطه نشون داد. مثلا همین شوک ما خودمون به روستاها دادیم، توی با مثلا دانشگاه آزاد چه و نکات اینطوری، بعد اومدیم تو قسمت دومم اکنون یک کار بسیار خطرناکتر داره توسط غربگراها و خزنده تر داره صورت میگیره و اون امضاهای پروتکل هایی است که در حاشیه یک قرارداد مهم مثلا بسته میشن، مثل همین سند بیسی و امثال هم. اینا چی هن؟ اینا میان دقیقا دست میذارن روی نظام خانواده، دست میذارن روی نظام زندگی و سبک زندگی و موضوعات مختلف حقوق بشری و غیر اون، دقیقا این آرایش رو به هم میزنه و پیش میبره. من امروز با این مقدمه‌ای که حالا یه ذره معاصر بود و شاید نامتجانس به نظر شما رسیده باشه، میخوام بگم که وقتی ما داریم صحبت میکنیم از یه سری از مؤلفه‌ها، ولو اینکه خیلی ساده هستن، مثل خوراکی‌ها، مثل معاملات، اوزان، ترازو در واقع، مثل ازدواج و طلاق، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق اساسی، این نظام مثلا خاصی که حالا حقوق اساسی که میگم مثل قانون اساسیه، مثلا حقوق مدنی مثل اون قواعدی است که توی زندگی و در واقع ازدواج و غیر اون و مباحث مثلا این شکلی صورت میگیره. این حقوق های مختلف وقتی میرسه به حقوق، حقوق های مختلف محل مناسبی برای مطالعه هستن. حالا اگه ما خواستیم راجع به جاهلیت صحبت کنیم، حالا میفهمیم چرا سوره مبارکه مائده روی خوراکی ها و حلال و حرام ها دست گذاشته و ضمناً یک موضوعی مثل شکار اینقدر موضوع مهم میشده و حج، البته حج که به عنوان یه منسک اونم میتونید در همین راستا قرار بدید. تغییرات تو همین ستا که بهتون گفتم، نکاح و ازدواج هم همینطور است، از این جنسه. تغییرات، هر گونه تغییری که توی این موضوعات صورت بگیره ممکنه میلیمتری باشه، مثلا ممکنه یه خط، یه جمله، یه قانون، یه گزاره باشه، ولی این قانون، این گزاره، این میتونه به شکل اساسی و توفنده فضای جامعه رو عوض بکنه و جامعه رو، ماهیتش رو حتی عوض بکنه. مثلا فرض کنید بحث ارث، بحثای مباحث مربوط به احکام که مطرح میشه، خیلی از سرپست‌های احکام از این جنس هست که گفتم مهمترینش نکاح و خوراکی ها و اون بحث مناسک و حالا شکل نظام حکومتی و اینها هم میتونه باشه که تحت عنوان ولایت میشناسیم و همه اینا به اون ولایت ارتباط پیدا میکنن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگه ما الان داریم مثلا در مورد بعضی از موضوعات صحبت میکنیم، ظاهر جزئی دارن ولی همینان که تعیین کنندن در شکل جامعه. خب تا اینجای کار میخوام خیلی یک سره من صحبت نکرده باشم، مایلم یک یا دو سوال رو تا همینجا پاسخ بدیم تا من برم وارد گزاره هایی بشم که میخوام خدمتتون عرض بکنم. اگر عزیزی، سروری، بزرگواری سوال داره از این 138 نفر بزرگوارانی که هستند، هنوز نمیدونم، فکر کنم آقای اخوت هنوز واردم نشدن، اگر شدن باز تاکید میکنم برادران بزرگوار ایشون رو اپراتور کنن که ما از محضرشون استفاده کنیم. اگر کسی سوال داره تا اینجای بحث من، بسم الله. خب میخوایم این سوال شکل شفاهی هم داشته باشه. اگه عزیزی، سروری سوالی داره و تا اینجایی که من اومدم تو این مقدمه و ورود کردم و گفتم چرا الان میخوام مطالب بعدی رو بگم که در واقع به نوعی سبک زندگی و آداب جاهلی است، میخوام راجع به ازدواجشون صحبت کنم، میخوام راجع به طلاق صحبت کنم، میخوام راجع به ارث صحبت کنم، میخوام راجع به این مباحث صحبت کنم، نمیدونم، احساس میکنین که ابهامی وجود نداره؟ اگه ابهامی وجود نداره که من خب بحثمو دور میگیرم و ادامه میدم. اگر سوال دارین بازم فرصت هستید چند ثانیه. بله، سرکار خانم مولای پناه فرمودن عقود و معاملات هم در کنار تغذیه مشمول. بله بله، عقود و معاملات هم هستن. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا من میخوام وارد بشم و مصداقهایی از این رو بگم و توی این مصداقا ما به یک سری جنبندی برسیم. اولین موضوع که بد نیست راجع بهش صحبت بکنیم، نه ما که نگفتیم اصلا ارزی خوب بود، گفتیم به عنوان بد یاد کردیم ازش. دوستان سوال پرسید. خب یک بحث مهم بحث طلاق و ازدواج هست توی جاهلیت. طلاق و ازدواج توی جاهلیت به چه شکله؟ خب موضوعات فرق میکنه. مثلا بحث مطلقه، اونم شکل‌های مختلف طلاق که الان مثلا زهار رو هم داریم در ذیل این ماجرا، با مباحث بعدی متفاوت خواهد بود. من اجازه بدین این صدا رو ببندم که اگه دوستان چیزی هم نوشتن. خب سرکار خانم بیگ دلو حدس میزنم که از ابتدای جلسات نبودن که این سوال رو پرسیدن که ضرورت بحث از دوران جاهلیت چه. ما میخواییم بحث رسول مکرم اسلام رو داشته باشیم. تصویر سازی صدر اسلام مد نظر ماست. اینها همه کمک میکنه به تصویر درستی که از این شرایط به دست میاریم و در واقع اگر یادی از رسول مکرم میشه و ما به اون نزدیک میشیم، بعد از این تصویرسازی ها و بیان جزئیات زندگی هایی که وجود داشته و اون تغییرش داده اتفاق میفته. این دلیل این ماجراست. گفتم یه وقت حالا ممکنه دوستان دیگه هم باشن مثل ایشون که تو جمع باشن و دنبال نکرده بودن از ابتدا. بسیار خوب. ما بحث زنان مطلقه که حالا با اون اقسام طلاق همین اتفاق می افتاده و بحث ازدواج ها و شکل هایی که نامناسب بوده این ازدواج، یعنی ما الان صحبت از طلاق داریم به عنوان یک چیزی که میتونه توی جامعه وجود داشته باشه، صحبت از ازدواج داریم به عنوان چیزی که به هر حال موجود هست و وجود داره، ولی اینا آمیختگی پیدا میکنن با مباحث مالی و اون مباحث مالی ارث و مهریه است و همین ارث و مهریه خودش منجر و موجب سلسله اتفاقاتی میشه که ما به اون اتفاقات به شکل حکم در میاد، خار از فقط اتفاق افتادن و ظلم کردن فراتر میگذاره، تبدیل به یک ظلمتی میشه، لکه‌ای میشه که به شکل قاعده و قانون هم در میاد و توی زندگی آدم ها سایه مینداخته و این سایه انداختن رو ما بهش میگیم جاهلیت و به عنوان شاخص جاهلیت میشناسیم. بعضی از حرفایی که من دارم میزنم الان هم ممکنه موجود باشه و وجود داشته باشه و شما شباهتش رو ببینین، ولی مثلا یه فرقی داره. اون موقع این قانون بوده، قاعده بوده، رایج بوده. حالا بعضی از اینا داره تلاش میشه تو جامعه جهانی دوباره برگرده به شکل قاعده و قانون، شکل داره دیگه. بعضی هاشون رو به شکل شعاری رد میکنن، بعضی دیگر رو در واقع میارن جلو. در حال زن عنصر ضعیفتری در جامعه بوده. چرا زن ضعیفتره؟ خب زن ضعیفتره دیگه. اگه دقت بکنین قرار بشه مسابقه ورزشی بذارن بین خانم ها آقایون، خب زور زنا بدنشون کمتره، کم طاقت‌تره. خب حالا توی زندگی که کاملا وابسته است به بحث جسم و به اصطلاح یک شکلی داره که بدن و زور و بازو موضوعیت و مهمه، طبعا اتفاقی که میفته اون میشه زیر دست و اون میشه بالا دست. حالا اینکه خدا چرا یه دفعه میاد یکی رو ظریف‌تر میآفرینه، یکی دیگر رو در واقع زمخت میآفرینه، این خب حکمت خداست و وجهش هم به نظر من مشخصه. اون در واقع به جهت تکوینی وظایفی داره، اون یکی وظایف دیگه ای داره. متاسفانه در واقع این ماجراها اساس این که یکی ضعیف‌تر باشه یکی قوی‌تر باشه اساسش اساس بدی نیست، منتها این که این قوی و ضعیف چجوری با هم دیگه تعامل داشته باشن توی جامعه، این موضوع خیلی مهمی میشه. خب ارث و مهریه پای چی رو میکشه وسط؟ پای مال رو میکشه وسط. زنا مهم میشدن در جاهلیت، جاهلیتش چه اولا باشه چه ثانی باشه، به خصوص وقتی که ربط پیدا می کردن به ارث، یعنی ارثی نصیبشون می شد، یا ربط پیدا می کردن به مهریه، مهریهی باید بهشون پرداخت می شد. اینجا بحث طلاقها این شکلی جدی می شد و البته ازدواجها، چه بسا ازدواجهایی صورت می گرفت به خاطر اینکه این زن ارثی برده است، ازدواج با خود اون زن نیست، با مالیست که در تصرف اون زنه و بعد توی این ازدواج این زن چه بسا واگذاشته می شد، یعنی وارد زندگی مثل بقیه رابطه زناشویی و رابطه خانوادگی وجود نداشت، او باید مصرف می شد، یه مالی داشته باهاش یه ازدواجی صورت گرفته، این مال نباید از خونه او بیرون بره یا از دست این طایفه بیرون بره، این زن پس باید به نحوی ازدواج بکنه با کسی که حالا الزاماً هم دوست نمیداره. یا گاهی اوقات پای مهریه که میافتاد وسط، تهمتی به این زن زده میشد، تهمت زنا به خصوص زده میشد که این مهریه پایمال بشه و یا او تهدید میشد، شکلای مختلفی که در واقع ممکنه همین الانش هم وجود داشته باشه که او به اجبار در واقع از این مهریه بگذره. شما یک ازدواج و طلاقی رو میبینید که شکلای مختلفی از این ماجرا هست. یا بحث زهار، شما تو سر تا سر جاهلیت یک چیزی رو خیلی میبینید واضحه، چه توی بحث ازدواج و نکاح، چه تو بحث مال و اموال، در واقع خوراکی ها و معاملات، و اون معطل ماندن است. یعنی چی؟ مثل اینکه یه کسی یه زمینی رو بخره، این زمین رو معطل بذاره، فقط بذاره یه گوشه باشه. مثل اینکه یه کسی با یکی ازدواج بکنه و هیچ رابطه همسری بین اونها وجود نداشته باشه، به مصالح این ازدواج فقط صورت گرفته، او باید تا آخر عمرش محکوم به بودنه. مثل این که طرف به دلیل عقاید و در واقع آداب جاهلی یک انعامی رو و یک چارپایی رو به دلایلی ذبح نکنه، هیچ کی با این نباید کاری داشته باشه. یعنی یک مدل فلج شدن رو شما توی جاهلیت میبینید که سایه مینداخته. توی اقسام ازدواج و طلاق شما این موضوع رو به این شکل میبینید که وجود داره. حالا توضیحات جلوتر من واضح تره. این اتفاق وقتی طرف پای مالی هم وسط میومد خیلی جدیتر و ویژه‌تر میشد. بیانی دارن حضرت علامه از این پس زمینه ذیل سوره مبارکه نساء، ظهار اصلا طلاقه، ازدواج نیست. نه این سوره مبارکه در واقع مجادله هم که از اون یاد کرده، معنیش این نیستش که تجویز کرده باشه یه همچین چیزی رو. اتفاقا یک جریمه‌ای گذاشته که کسی از این غلطا نکنه. بله این موضوع این به این شکله و در واقع مبارزه شده با این ماجراها. منتها خب نحوه مبارزه هر کدوم از احکام با اون یکی متفاوته. این مشکل شوهر مرده خیلی بدتر بود، به خصوص اگر در واقع حالا من میتونم به اضافه شوهر مرده یتیم رو هم بگذارم. یتیم وقتی دارم بهتون میگم منظور دختر یتیم. چرا؟ یتیم پسر و دختر نداره ها. در این که اموال او بالا کشیده بشه، تصرف بشه، دختر و پسر نداره. ولی دختر خیلی شکننده تر بود به دلیل اینکه با این طرف می اومد نه تنها اموال، مثلا فرض کنید یک مردی از دنیا رفته، برادرانی هم داره. برادران که می شدن وارثان تو نظام قبیله‌ای که وارث او می شدن، اموال او رو به ارث می بردن، از جمله همسر او رو هم به ارث می برد. یه پدری مرد، پسرای اون دختر که دارم میگم خیلی وقتا داخل آدم حساب نمی شده، خیلی وقتا محدود، حالا بستگی داشته، این متفاوت بوده در اینکه دختر بیاد وسط یا نباشه، باشه نباشهش این شکلی بود. حالا شاید دلیلش هم بگم خدمتتون، دلیل جاهلیش هم میتونستم بگم خدمتتون، حالا بذارین توضیح بدم بعد. اگر اون زن، یعنی همسر پدر من، مادرشون بود، خب این ماجرا استثنا میشد، مادر جز اموال حساب نمیشد. اما اگر زن بابای من در واقع جز مادر من نبود، جز اموال حساب میشد و مثل ارث تقسیم میشد و ممکن بود به یکی از اینها برسه. در مورد زنانی که بیوه میشدن به این شکل اینطور گفتن که رسمشون اینطور بود که یکی از این، مثلا فرض کن برادرای شوهر می اومدن با پارچه‌ای غافلگیرانه ناغافل روی سر او مینداختن و او رو به اصطلاح میگرفتن و هر کی که میتونست این کارو بکنه، این زن مربوط به او میشد، چه دوست داشته باشه چه نداشته باشه، با اکراه این اتفاق میافتاده در مورد اون. معلوم هم هست کسی میتونست این کارو کنه و موفق و پیروز بود بین برادران شوهر که قلچماق‌تر باشه، و قلچماق هم یعنی اتفاقا خشن‌تر. یتیم ها تقسیم میشدن، دختران یتیم، به ویژه به خاطر اینکه اموال اونها مصادره بشه. یعنی پشت این ماجرا بحث مادیات و دنیا حضور جدی داره. توی جامعه جاهلی مال روح است، روکاره، تمام روابط عواطف توکارن، رو نیستن، حاشیه‌ان، اصلا توکار هم حتی نیست، حاشیه است. مال روه و برجسته است. اسلام هم اومد مهریه رو قرار داد، ولی این که حالا دختران زنده به گور شده ظاهرا استثناءاتی بودن، اینجور نبوده که چیز عجیب و یک چیز رایجی بوده باشه. ولی خب از اونجا که خود این موعودت و سؤلت در واقع بله به عموها میرسید، یعنی توی طایفه پدر دست به دست میشد. حالا بعضی وقتا ممکن بود که اینا مثلا خود چیز نباشه، عمو تو کار نباشه، مثلا پسر عمو باشه، مثلا اون طرفی که داره مثلا عموه پسر گرچماوی داره، خودش مرده، مثلا اون پسره الان بزرگه، بزرگتره. یه اتفاقات اینطوری هم هست. به هر حال این ماجرا یک مدل استضعاف به وجود می آورد. یعنی شما تو جامعه به شکل واضح می دیدید یک عده زیر دستن و ظلم در نهایت خودش در مورد اونها در واقع وجود داشته. به هر حال این موضوع که تصرف در اموال یتیم خیلی جاری بوده و رایج بوده و آمیخته می شده با ازدواج. حالا اینجا شما بله با این کالا بوده، حالا اینجا حضرت علامه یک توضیحاتی هم دادن توی همون سوره که در واقع سوره نساء، که حالا بعضی اون رو اصلا یک جنس انسان می دونستن ولی یه انسانی که مثلا نباید دور دستش بیفته. همین حرفایی که راجب زن می زنن جامعه خودمونم، اصلا جاهلیت رو خیلی راه دور نباید داد، ولی نباید نسبت و برچسب جاهلیت زد به جامعه، ولی رگه هاش کاملا موجوده و باید از بین بره. اگر غیر از این بود که در واقع ما مجاهدتی و عرصه‌ای نداشتیم. ما باید بدونیم با چی داریم مبارزه میکنیم و این مبارزه از خود ما باید شروع بشه. و در واقع این اصل این ماجرا برمیگرده که تو ازدواج میکنی برای چی. بله این شوهر مرده که دارم عرض میکنم رایج بوده ماجراش، حالا این که حتما تو خود خانواده بمونه یه کسی، بله این اکرام واقعا همینطور هست، این اکرامی که در اسلام بوده همینطوره که دوستان بزرگوار فرمود. به هر حال شما انواع ظلم رو توی این ماجرا دارید. یا طلاق میداده طرف رو رها نمی کرده، تکلیفش روشن نمی شده، بلا تکلیف می مونده، نه همسر او حساب می شده نه رها می شده که بره پی زندگیش و زندگی جدیدی ایجاد کنه. نوعی اسارت در واقع توی نظام خانوادگی وجود داشت. خود نکاح اینا لینه که گفتم بیشتر روی طلاق بود و آمیختگیش با ارث و مهریه، و حالا بعضیش هم طلاق نبود در واقع ارث بود مطلقا که در موردش صحبت کردیم. انواع نکاحشون هم حکایت از در واقع ضعف زن و پس بودن اوست و در نگاه جاهلیت، و هم حکایت از یک انحرافات عجیب و غریب. مثلا نکاح مقت داشتن، یعنی خودش دوشه کبرم مقتن اندالله نشدیدیم. طرف اومد پدرش مرد، به زن باباش گفتش که در واقع با من ازدواج کن و اینها. او هم خیلی آدم رشیدهی بود گفتش ببین، حالا خیلی وقتا این سرزبون و این عقل و این فکر رو خود اون خانمم نداشته، مستضعف بوده دیگه، حالا این داشته. گفت ببین پسرم، تو پسر منی، من احساسم نسبت به تو اینه که من تو رو بزرگت کردم. اینو بریم از رسول خدا بپرسیم. حالا رسول خدا اینجا در واقع بروبیا و حاکمیتی دارن میشود این کار کرد اون موقع که در واقع دل مبارزه بود و مباحث اینطوری، و رسول خدا در واقع آیاتی نازل شد مربوط به این ماجرا و این موضوع نفیش کرد، در واقع نهیش کرد. در واقع الان مادری که در واقع به واسطه زن باباست مادر حساب میشه، یا در واقع پدری که به نوعی شوهر مادر هست و پدر خود طرف نیست، به نوعی محرم و اون فرزندان به عنوان ربیب او شناخته میشه. یه مدل نکاح بوده که وجود داشته. خود اون نکاح اون موقعش هم منفور بوده، به خاطر همین میگفتن نکاح مقت، یعنی یک فضای اینچنینی داشته، این قدم نوش جانشون نبود. یا مثلا یه مدل نکاح که الان متأسفانه تو سیستم فرهنگ غربی تبلیغ میشه، بحث اخدان یا خدن، این همین چیزی که به عنوان ازدواج سفید میگن، یعنی طرف ارتباط داشته باشه بدون اینکه اینا ازدواج داشته باشن، و اون در واقع عشق و عاشقی های در واقع رایج و جاری که توی جامعه کم هم نبوده، توی جامعه جاهلی محل چیز داره، بسیار هم خطرناک، یعنی به قیمت از دست رفتن جان و خیلی اتفاقات و تبعات جانبی دیگه ای هم داشته، ضربش دودش تو چش به هر حال زن میرفته اول و آخرش. یا مدل دیگه ای از نکاح، نکاح شقار بوده. توی شقار اینا میومده مثلا مهریه یک زنی رو زن دیگه قرار میداده، مثلا با میخواد با فلانی ازدواج کنه، مهریه این چی باشه؟ مثلا دختر فلانی باشه. ما به ازدواج خب بسیار زشت و زننده بوده. یا بدل اینطور بوده که بسیار زشت همسرانشون رو عوض میکردن. یا نکاح استبزا که فقط زن رو، این نکاحی بوده فقط به خاطر بچه، صرف مطلقا به خاطر بچه بوده. یا نکاح رحت که در واقع یک سیستم جمعی بوده و اینا از هر چیز بیشتر به زنا شبیه ترن. این که راجع به جامعه شرک میگیم، شرک بیشترین جایی که خودش رو نشون میده توی بحث زناست و نکاح و زناست و مرز به این دوتا خیلی واضحا خودش رو نشون میده و در واقع بسیار زننده است و شما این مباحث رو میبینید. در واقع اخدان رو به عنوان یه مدل، یه مدل این از نکاح میدونستن، چون حالا خود لفظ نکاح و در واقع آره حالا بحث کنیز هم بوده و اون خیلی وقتا این اخدان با کنیزها اتفاق میافتاده و حالا خودش ماجرای مفصلی داره، من ترجیح میدم خیلی باز نکنم، شاید این کلید واژه ها رو بعدا خودتون مطالعه بکنید بهتره، خیلی شایسته نیست. خود بحث در موردشون به شکل تفصیلی هم چیز داره، یه مقداری عجیب غریبه. در مورد بحث بعدی و اون چیزی که توی این نظام قبیله‌ای ما میبینیم، بحث عبادت به خصوص توی منسک. شما توی منسک هم تغییرات متفاوته، باید دقت کنید آنچنان که در عرصه و میدان ازدواج و طلاق شکل آلودگی و انحراف آن است که دیدید و شنیدید، یه نمایی از اون رو تو بحث مناسک که خودش خیلی مهمه در چهره یک جامعه و اطلاق این که در واقع ما این جامعه رو به عنوان جاهلی بشناسیم یا نشناسیم، بحث‌های مختلفی مطرح بود. مهمترینش دو تا چیزه، یا بحث توقف ها مالا من میتونم اضافه کنم، یکیش بحث طواف برهنه است. اینا یک رسمی داشتن توی خودشون و اون رسم این بود که اگر کسی با لباسی که با آن گناه کرده شایسته نیست مثلا به طواف بپردازه، یا اگه کسی وارد در واقع مکه شد باید دو تا لباس داشته باشه، آن لباس دیگرش را بپوشد، یا اینکه بیاد از یک قریشی لباس بگیره، یه شأن و دم و دستگاه و دکون دستکی واسه خودشون درست کرده. بعد خب اینجا این وسط بعضی به خاطر اینکه در واقع وضع مالی خوبی هم نداشتن، یک لباس هم بیشتر نداشتن، راه حل این بود که برهنه طواف بکنن و خود این یه حاشیه کثیفی به وجود آورده بود، در حالی که کاری که داره انجام میشه عبودیت خداست و نابترین و زلالترین کارها. خانم پور جعفری میگن پارچه فروش ها این بی ارتباط نیست. حالا چرا پارچه مهمه؟ شما تو تجارت دنیای قدیم مثل موبایل که الان یک سیستم سوداوره، یا ما به ازای دیگرش توی صنعت اتومبیل، مثلا صادر کننده های مهم تو جهان، به اونایی که بدبخت بیچارن مواد اولیه صادر میکنن نه، مواد خام نه، ولی الان تجارت دنیا یا در واقع بحثای الکترونیکی است، لپتاپ و نمیدونم موبایل و بحثای اینجوری، سال اخیراً کاربریایی که روی اینا ایجاد شده مثلا نرم افزارا و بحثای پیام رسان ها و اینا، یا روی مثلا یه چیزی مثل اتومبیل و این است. تو جهان گذشته نبض تجارت با دو سه تا چیز بود، حداقل دو تا چیز اصلی بود، یکیش پارچه بود و تجارت با پارچه در واقع ارتباط تنگاتنگ داشت. مهمترین مسیری هم که پارچه از اونجا تولید میشد همون بحث جاده ابریشم بود که از قدیم شاید چند هزار سال، یکی دو سه هزار سال مثلا یه قدمت و یه سابقه مثلا اینطوری داشت. یا پوست، حالا ما به ازای پارچه مثلا واسه مناطق سرد که مثلا از روسیه شروع میشد اون مناطق اونجا، و یا ادویه که از هند می اومد که ادویه از باب در واقع دارو، به هر حال دارو همیشه مورد نیاز بود و مهمترین شرکت‌های بزرگ جهان هم الان یکی از عمده‌تریناشون بحث داروست و آنگاه در نهایت غذا. ولی خب بی درد سرتر از اینا همین دارو بوده و بحث پارچه بود. این چیزی که توجهی که شما کردید درسته، ولی خب به هر حال این نکته‌ای که استاد خوبت گفتن که اونها مسجد رو در واقع یعنی مکه رو به شکل در آورده بودن که کاملا تجاری شده بود و ماهیت عبادی اون یک سطحی بود برای منافع تجاری و اینا هیچ کدوم بی ارتباط نیستن، توجه بزرگواران بی ارتباط نیست. ولی خب حرفای دیگه ای هم تو این ماجرا هست و تو این مدل وجود داره، از جمله بحث سیادت و در واقع تحقیر، از جمله بحث شهوت و عرض کنم خدمت و هرزگی و مباحث دیگه هم اینا معجونی از این فضای متعفن جاهلیت رو ساخته. تغییر ماهای حرام هم خودش خیلی بحث عجیبی است. حضرت ابراهیم علیه السلام با اون مناسکی که ایجاد کرد، با اون فرزندان بزرگوارش که تو اجداد به عنوان اجداد رسول خدا بودند و ازشون یاد کردیم به عنوان پرچمداران ابراهیمی و موحد، اینا ماهای حرام رو گذاشتن. 4 ماه حرام حق جنگ وجود نداشت. ولی اگه بخواد کسی اینو بپیچونه باید چیکار کنه؟ باید اجازه اینو داشته باشه که ماه حرام رو عقب و جلو کنه مثلا 1 ماه. این دیگه نوبره، یعنی تقویم و جا به جا کردن دیگه ته دستبرد و دست اندازی و اسراف که توسط این ها توی چیز انجام میشد. چون تو ماهای حرام خون ریختن حرام بود، اینا اگه میخواستن خونی رو بریزن اسباب قدرت در واقع میومدن، ارباب قدرت میومدن چیکار میکردن؟ این ماها رو به عنوان نسیع میشناسیم توی قرآن سوره مبارکه براءت، فکر میکنم راجبش توضیح داده که ماها نزد خدا 12 تاست و اونا هم خودش خیلی جالب و بر نسیع بر. بحث توقف ها هم هست، مثلا اینها به خاطر اینکه یک مدل هویتی اونقدر قبیله ای شده، مناسکی که بحث توحید وحدانیت و همه بنده های خدا اونقدر در واقع آلوده شده که حالا وجه امتیاز و تمایز در واقع فرقه و قبیله ها هم تلقی میشه. و این فرقه ها یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم ما خودمونیم، ما با تو نیستیم، این قدم حالا اون طرف این طرف میگه لباس تو باید از من بگیری، این یکی هم میگه ما اصلا بخشی از مناسکمون فرق میکنه، مخصوص خودمونه. مثلا در موردش گفتن که قبیله اوس و خزرج اون سرتراشیدنی که باید توی مثلا حج انجام میدادن و میرفتن پیش بت منات نزدیک شهر خودشون انجام میدادن. و یا در مورد ربیعه، قبایل ربیعه گفتند که در واقع توقف اون ایامی که در واقع اونا ایام تشریق و اینها رو که 2-3 روز آخر رو اینا توقف میکردن، اونا وانمیستادن میرفتن پی کارشون، کار و زندگیشون. یا همون در واقع قبایل اوس و خزرج یک کاری که میکردن، این موها رو که میتراشیدن اون رو همراه با آرد میکردن، یه مشت آردم باید روش میریختن. و این قبایل ضعیفتر فقیرتر میومدن این آردا رو بر میداشتن و اون مو رو از مثلا از توی اون جدا میکردن. و همین یک مدل صدقه که چه ارز کنم، نه اسمشو نمیشه صدقه گذاشت، چه بسا گذاشت کذبه. این در واقع یه مالی رو دارن میدن، اعانه ای رو دارن میدن، منتها اونو به یه شکل تحقیرآمیزی میکردن و همیشه هم به رخ میکشیدن که تو آره اون کسی هستی که آرد و از لای موهای ما مثلا برمیداری و ادعای اینطوری و این شکلی که توش اون به نوعی برتری‌جویی و تکبر موج میزنه، در حالی که بحث مناسک بحث عبودیت هست. خب اینم این قسمتی که حالا مهمترین شاید همونی باشه که استاد بزرگوار فرمود. تو خوراکی ها هم گفتم یکی از مهمترین کارهایی که اینا میکردن یه وقت ذبحی بود که به نام بت‌های دیگه میشده، نه به نام خدا. ذبیحه رو در واقع به نام خدا ذبح نمیکردن. و یک سری اصطلاح هم از این اصطلاحات تو سوره مبارکه مائده هم وجود داره. بحیره و صائبه و وسیله و حام اصطلاحاتی هستند که به نوعی معطل گذارنده اموالن با یک سری عقاید مثلا خاص. مثلا یه شطوری که 5 تا شکم میزایید و پنجمینش نر بود، اون شطور رو میگفتن دیگه بازنشسته است، یه هیچ کس نمیتونه بکشه، نمیتونه چیز کنه، بذارید خودش بمیره و اینها. یا میومدن مثلا این گوش این شطور رو یک کار خاصی میکردن، میبریدن یا شکافی میدادن که مثلا معلوم هم باشه. یا مثلا شطوری که پس از بازگشت از سفر، طرف از سفر اومده سالم اومده یا بیمار بوده الان حالش خوب شده، یه شطوری رو وقف بت و اینا میکردن یا همینجوری رها میکردن به این عنوان، اونم دست بهش نمیزدن و این شطوره بلا استفاده میموند. یا شطوری که 10 تا شکم زاییده بود اونم همینطور. در مورد وسیله هم گفتن یعنی جفت نره گوسفند دوقلو، یعنی دو تا گوسفند دوقلو، یه گوسفند دوقلویی که نر باشن جفتشون، اونو برای خدا رها میکردن به قول خودشون و ذبحش ممنوع بود. در مورد حام هم گفتن که شطور نری که از اون 10 تا شطور به وجود بیاد اونم یه همچین شکلی داشت. اینا اصطلاحات مختلف وانهادن بود که گفتن در مورد اون یه شخصی حرف زدن که این بابا خیلی ثروتمند بود ولی لباس بسیار فقیرانه‌ای پوشیده بود. حضرت رسول گفتن که تو مال اموال اوضاع احوالت چجوریه؟ بعد گفتش که من وضعم خیلی خوبه. خب متناسبه بین دیگه چجوری جنده پوش بوده. خب تو باید خوب نیست شما مثلا ثروتمند باشی بعد لباس فقرا اصلا بپوشی. بعد یه نکته دیگه هم حضرت رسول بهش اشاره کرد، گفت گوسفند این شطورات که به دنیا میان گوششون رو خدا بریده و چاک برداشته متولد میکنه؟ گفت نه. گفت خب میرید شطوراتون اینجوری میکنید بعد دستی دستی خودتون رو فقیر میکنید، مثلا طرف کلی شطور داره صدای من هست. خود این موضوع خیلی مهمه. بله من متوجه شدم صدام هست، بس شما درد نکنم. خود این موضوع در واقع خیلی مهمه که ما اون رو به عنوان یک شکلی از جاهلیت بدونیم، اینکه معطل ماندگی. تصاویرم من باید مجدد برگرد کنم. این معطل گذاشتن چه توی بحث ازدواج زناشویی چه توی بحث اموال، اینا خودش خیلی اهمیت داره و خودش نماد جاهلیت. طرف داشته باشه از گشنگی بمیره، نه اینکه تصدق کرده باشه، نه اینکه مثلا انفاق کرده باشه، نه شطوره داره همینجوری مثلا هست اونجا، هیچ که عقل نداره بهش دست بزنه ولی اونم گشنه است، فقیره. و این خیلی بحث عجیبی است، شاید درس عجیبی باشه از بحث این ماجرا. یک نکته ای هم در مورد معاملات هست، من اینو از همون فضای نزول به هر حال ببین. شما میگه شطوره 5 تا شکم زاییده پنجمیش نره، خود این البته این که پنجمی باید نر باشه و اینا خودش حرفیه و ممکنه به یه توجیهاتی هم ارزش تلقی بشه. مثلا بگن این در از باب تقدیر و تشکر از جناب شطور شطور خانم، مثلا اینو بیاین چیکارش کنیم از باب تقدیر و تشکر، مثلا چون این مهم بوده اینو مثلا بذاریمش کنار. یه توجیهای اینجوری هم ممکنه تو قاطی بشه بعد مخشوش کنه، خلط کنه. این شما همین الان اگه بدین یه روشن فکری که مبنا نداره، قشنگ برات جزء فضایل اخلاقی عرب جاهلی برات میشماره. اینا خیلی آدمای قدردانی بودن. وقتی یه شطور چیز شده اونو مثلا فرق میذاشتن بهش. توش چشم هم چشمی و اینا هم هست حتما. تو جاهلیت حتما چشم هم چشمی و مباحث مشابه اون و تحقیر دیگری و یا فرار و بعضی از سروران بزرگوار لطف میکنن تماس میگیرن. گفتم هم به بعضیاشون که این ساعت کلاسه، ولی خب یادشون میاد. به هر حال بریم یه معاملاتشون هم یک سری بزنیم. من اینو از اینجا قبلا نوشته بودم، اینا رو از اینجا میگم خدمتتون. شما توی بحث اقتصاد و در واقع نحوه معاملات اعراب، اون زندگی تاجر مسلک اینها تو قریش که در واقع قریش تختگاه کل این شبه جزیره هم هست دیگه، عرض کنم خدمت شما. اینجا شما میبینید که دو تا چیز به ظاهر متضاد در اونها وجود داره. یکی ریسک کاذب و خطر کردن کاذبه، و یکی میگن که صدا قطع شده. آقای میرزایی شما هستن شنیدم دیگه دوستان نگه. شما دو تا چیز متضاد حتی متناقض رو در مورد ایشون در مورد اعراب میشنوید و اون و میتونید تحلیل بکنید، و اون یکیش بحث ریسک و خطرپذیری بالاست، بیکندگی، و درست در نقطه مقابلش یک احتیاط و یک ترس فوق‌العاده است، که اینا دوتا شکل منحوس و مسخ شده دارن توی جامعه، که اون ریسک خودش رو به شکل قمار نشون میده و بازی که بازیچه‌ای که میتونه بدون هیچ زحمتی مالی رو جابجا کنه، و یکی خودش رو به شکل ربا نشون بده. ما توی اصطلاحات فقهی و انواع ربا که وجود داره یک مدل ربا داریم که به عنوان ربای جاهلی، ربای جاهلیت، همه ربا جاهلیته، ولی خب این به جهت تاریخ دار بودن اینطور شده مصطلحه. و اون ربای جاهلی اینطوریه که سر نسیه اتفاق میفته، طرف نسیه گرفته یه پولی رو یا یه خریدی کرده، باید سر موعد که قرار گذاشتن پول رو برگردونه، و حالا سر موعد رسیده پول نداره، با هم توافق میکنن پول بیشتری رو روش بذاره، به جاش مثلا مهلت بخره. این رو به عنوان مدل ربا که حالا تو بحثای فقهی راجع به این موضوع صحبت کردن و به عنوان این ماجرا میشناسن. منتها خب انواع ربا خودش انواع اقسامی داره، و این شکل ربا اینطوری هست که تو قرض، توی کالا، مثلا ربا از اون انحرافاتی بوده که هم توی اقتصاد کالا به کالا خودشو نشون داد. وقتی که شما یک جنس باشه، مثلا یک برنج تارم استخوانی، اونم برنج هاشمی، این گرونتر اون ارزونتر. حالا اینو گرفتی بعد به جاش چون این تارم استخوانی بوده مثلا دو برابر هاشمی بدی. همین میشه رباط. رباط تو کالا هم هست. از اون طرف شما ربای توی قرض هم دارید که از توش بانک و موضوعات این شکلی پول در واقع توی پول اینطوری میاد و اینم که مدلی بود که توی بحث معاملات بود. منطقه ربا کلن چی داره میگه؟ ربا دنبال یه حاشیه امنه. به هر حال تجارت بیع که در واقع وجه حلال هست توش خطر داره و توش احتیاط هم داره، یعنی هم آدم باید زیرک باشه هم خطر کنه. به هر حال ممکنه سرمایه از بین بره، در واقع ضرر کنه، سود کنه و این خرید و فروش توش خیلی موضوع مهمیه. این بحث از بین رفتن، این که نامشخص بودن سود، ببینیم چی میشه، مردم چقدر میخرن، شاید سود چند برابر باشه، شاید سود درصد باشه، شاید سود اصلا نباشه، شاید اصلا نه تنها سود نباشه، اصل سرمایه ضرر کنیم. تو سود و زیان مثلا باید مشارکت هایی که اتفاق میفته ما باید مثلا مشترک باشیم، سرمایه گذار و کسی که داره کار میکنه. ولی اینا دارن میان چیکار میکنن؟ اینا میان در واقع انواع و اقسام ربا به وجود میاد به خاطر یه مدل احساس حاشیه امن که من حتما الا ولا بود چیزی که دستم هست به من برسه، عینش هم برسه و هیچ خطری رو نبینه، سودو ببره ولی خطر رو نبره. و این ولی اون یکی که نیاز داره به این کار در واقع این خطر رو بیشتر سهمش باشه و اون سهمو در واقع طرف انگار لولات و سبهونه، خلاف تسبیحه، خیلی هم بد باش برخود شده، جنگ با خداست و یک فضای خاصی ده. خب از اون طرف هم قماره. قمار توی بحث ریسک کاذبه، ریسک پذیری کاذبه که با بازی اتفاق میفته. چه قمار چه در واقع احتکار که حالا بازی شکل دیگه از قمار مثلا نزدیک میشه، چه اونجایی که داریم راجع به ربا صحبت میکنیم، همه اینا یه کسی یه کاری نکرده ولی به ازای کار نکردش و به ازای سود نداشتش سهم دیگری رو از بین برده و ضایع کرد. به هر حال انواع اقسام این معاملات رو ببینید خیلی بوی قمار میدن اکثرشون، در واقع جزء اون مواردی هم هستن که تو سوره مبارکه مائده به عنوان رجس و عمل شیطان فکر میکنم اینا معرفی شدن. بر اینا احکام داره دیگه. حالا بعضی از این سوالات که میپرسین باید به رساله عملیه مراجعه کنین و ببینید که بیع و ربا و در واقع قمار و اینا مثلا فرقشون. بله میسر که سرکار خانم بهبهانی اشاره فرمودن درسته همینطور. خب یکی از انواع معامله اینا بهش میگفتن بیع الحصاح یا منابذه، که این حصاح به معنی ریگ سنگ. چجوری بوده؟ مثلا طرف میخواسته یه زمینی رو بخره، یه مدلش اینجوری بوده که سنگی رو بر میداشته پرت میکرده، هر جا اومد پایین اون به این قیمت ضرب دست طرف تو پرتاب دیگه شانست بزنه، دستت گیر نکنه، سنگ جلو پات نخوره زمین، بره سود چه مثلا اون ته. یا اینکه مثلا گوسفند یا یه متاع دیگر رو میگفتن ببین یه مشتری من برمیدارم میشماریم، هر چی بود همون اندازه بعد مثلا بشماری پول بدی. تصادفی یه کار اینجوری میکرد. در واقع این معامله باطله. یه مدل دیگه‌اش ملامسه است که پارچه میکشیدن، این مثل این شانسی ها پارچه میکشیدن روی اجناس، میگفتن هر چی که هست به این قیمت و حق فسخ هم وجود نداشت. بحث تیله حالا خیلیش برمیگرده به قوم لوط و مباحث اونطوری. حالا سوال پرسیدیم ماجرا داره تو روایت تحت عنوان جلاحق میشناسن تیله رو، دیدین میزنی به هم چق چق صدا میده، من این شکل میشناسن. حالا روایتی هست در موردش. خب گاهی اوقات این شرط بندی طوری که توی معاملات می اومده این شکلی بوده که مثلا یه شطوری تو شکم مادرش بود، معلوم نیست نره ماده است، زنده است، مرده، اونو میفروختن و این معامله اسمش مجر بود. کارشون به جای رسید، نطفه‌ای که هنوز تو پشت حیوان نر بود و میفروختن و این معامله رو مزامین میگفتن. بعضن پیش میومد نه تنها به این شکل معامله میکنن، بلکه نوه شطور هم که هنوز باباش متولد نشده بود میفروختن و اینو حبل الحبله میگفتن. و اینا توی معان الاخبار کتاب شریف عزیز در واقع جناب صدوق اومده و مشخصه که اینا اصطلاحاتی بوده که حتی واسه اهل حدیث و کسایی که رو حدیث کار میکردن هم باید یک کتابی وجود می‌داشته که این اصطلاحات رو معنا کنه. به هر حال اینا کم فروشی هم داشتن و یکی از عادات زشت بحث برده بود که حالا موضوع برده هم بد نیست توضیحی در موردش گفته بشه. ما روایت داریم تو وافی که مرحوم عرض کنم خدمت شما فیض الاسلام فیض کاشانی این کتاب رو نوشتن، کتب اربعه رو آوردن با یه ترتیب احادیث قوی تر به ضعیف تر چیدن و این کتاب حالا تحت عنوان وافی شناخته شده است، چه بسا احادیث دیگه هم باشه غیر این چهار کتاب. اونجا مثلا یک بحثی داره حضرت فکر میکنم علی علیه السلام که آدم علیه السلام هیچ کسی رو به عنوان برده نیافرید، یعنی بردگی اصالت نداره، ولی خب از باب استخدام آدم ها مسلط شدن و این شکل زشت و زننده توی کل جامعه جهان تا همین 200 سال پیشش هم به شکل ظاهری و عیان وجود داشت. در واقع بحث شده در موردش و توی یک روایت دیگه شرار ناس رو حضرت رسول کسانی میدونه که انسانها رو میخرن و میفروشن و از چند تا شغل، از 5 تا شغل نهی میکنن، یکیش همین بحث بردگی. حالا اینکه چجوری در واقع میشه که این بردگی به یک تدریجی قرار از بین بره توی جامعه و توسط احکام، اونم خیلی جالبه. مثلا با محدود کرده بسیاری از عادات رو اسلام با ایجاد محدودیت و عسر در مورد اونها در واقع اونو از بین برده. حالا اینم بحث مهمیه، من دارم دقیقا همینو توضیح میدم. بعضی از موضوعات حالا به قول آقای قرائتی با برخورد انقلابی از بین میرن، مثلا گچ بشینه رو پیرن شما باید برخورد انقلابی کنی محکم بکنی، ولی بعضی از موضوعات مثل دوده است که روی لباس شما نشسته باید با ظرافت در واقع از بین بره. اگر احکام اسلام رعایت میشد ظرف مدت کوتاهی شاید 10-20 سال کل بردگی برچیده میشد، ولی خب این اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه فرار از احکام و اون کاری که در واقع بنی اسرائیل کردن که اصحاب سبت، از این اتفاقا زیاد افتاد تو دوره‌های بعدی، دوره بنی امیه و بنی عباس که میرسیم اصلا اونقدر بردهداری اوج میگیره که بحث و حکایتاش عجیب و غریبه. انشالله اگه ادامه این جلسات به اونجا رسید همونجا راجبش بحث مفصلی میکنیم. به هر حال عرب فرقی بین اسیر عرب و غیر عرب نمیذاشت، ولی خب مثلا ممکن بود بعضی از دنیای قدیم مثل رومی ها مثلا تو بحث برده اینطور نمی کردن. تو ایران هم تقریبا بت پرستی و برده داری خیلی واضحا وجود نداشت، نه اینکه ایرانی ها مدل برده داری فرق می کرد، ایرانی ها خیلی حاضر نبودن قریبه تو خونه بیارن و از طرفی دیگه یه شکل زندگیشون اینجوری بود که طبقاتی بود و کلن زندگی رو داشتن یه عده می کردن. اکثر توده های مردم خیلی واضحاً این مجالها رو نداشتن که از این کارا بخوان بکنن. بحث بت‌پرستی هم بیشتر از این که دور بت بچرخن دور آتش می چرخیدن و کارهای در واقع اینطوری. خب بحث خیلی بعد هر اربابی که با کنیزش، یه موضوعی وجود داره تو این اصطلاحات و ایام جاهلیت بحث کنیز است و احکامی که در موردش وجود داشته به شکل جاهلی و بعد اسلام کاری که اسلام کرد با کنیز یا برده، اگر هنری می داشت یا اگر بهره‌مند از جمال و زیبایی و توان و چیزی بود، در واقع قیمت اون بالاتر می رفت، بهره کشی های مختلفی می کردن، بعضش حتی اجازه در واقع حالا آدم احساس میکنه خودش اجازه نمیده جزئیات اون رو مطرح بکنه مگه اینکه یک جلسه تخصصی باشه راجبش،
که حالا خود شکل احکام و خیلی شکل روابطی که خود کنیز به وجود می آورده تو جامعه و اتفاقاتی که می افتاده یه بحث بسیار فوق‌العاده و اساسی است که موضوع برده میتونه مستقلن داشته باشه. حالا من اگه استاد اخوت دست بذارم روی این موضوع ممکنه متمرکزتر اشکار کنم، ولی اگر نه که به همین مقدار در واقع بسنده میکنه. اگه اسیر جنگی بود، عرباز موهای جلو سر اون اسیر رو میتراشیدن، بعد نگرش میداشتن تا یه فدیه بگیرن از قبیله‌ای که در واقع اسیر داده و آزاد کنن. یا اگه طرف مثلا اونی که اسیر کردن یا آدم شریفی بود میخواستن احترام بگذارن، این موی جلو رو میتراشیدن ولی یه عمامه یا میپیچیدن که و خود اون فردم بعدها مثلا این میشد مورد مباهاتش. ولی خب یه نکته‌ای که ذیل این موضوع بردگی و ورود آدما پیش میاد و ما میتونیم مطرح بکنیم اینه که به هر حال اینا اساس جامعه و حتی اقتصاد و خیلی از موضوعات و شؤون دیگرشون روی همین مسئله استوار بود و اسلام خیلی جالب این کار کرد. مثلا طرف 5 تا حرفه بلد بود، 3 تا حرفه بلد بود. یه خانومی که شاید از فامیل های حضرت رسول هم بود خواست که اون برده رو داشته باشه، در واقع میخواست با اون کار کنه. مثلا چیکار میکرد؟ برده رو میداد به دیگران، مثلا برده من نجاری بلده، این نجار رو میفرستم خونه مثلا همسایه‌مون کابینت چه درست میکنه، بعد چیکار میکنم؟ ما به ازاش سودی که هست به اون برده که نمیرسیده، خودم میرسیده، میخواستم مثلا من بر میداشتم. حالا اسلام اومد یه استقلالی داد، اینا میتونستن قسط خودشون رو بدن تحت عنوان مکاتبه و بعد یه جوری محدود کرد کار اینا رو که خود به خود ظرف یک زمان کوتاهی بردگی خوشگیره میشد و از بین میرفت. مثلا اون خانومی که ظاهرا از خیشاوندان رسول خدا از بنی هاشم بود، یه برده ای رو خواست از رسول خدا که 2-3 حرفه بلد بود، حضرت رسول گفت میدم بهت به شرطی که از اون 2-3 حرفش استفاده نکن. اونم گفتش که خب میخوام چیکار، من میخواستم با اون 2-3 حرفش مثلا در واقع بله. حالا بحث برده رو ما مطلقا این شکلی بوده، مثلا برده ها از سرزمین های مختلفی میومدن، خیلی هاشون اگر آزاد می شدن به همون شکل که اومدن، یعنی از مبدا اسارت اتفاق، بعضیشون خب گرگی بودن، بس خودشون پلنگی بودن، می رفتن زار و زندگی داشتن، هم قبیله‌ای بودن، حالا دست روزگار تو جنگ شکست خورد، اونا حسابشون فهمید، یه عده‌شون مستضعف بودن واقعا من جمیع جهات، یعنی فقط تو کافی بود اینو آزادش کنی، همین که آزادش می کردی یعنی بدبختش کردی، این تحت آسیب قرار می گرفت و در واقع مورد اجحاف قرار می گرفت، خودش نمیتونست جمع کنه و خیلی مشکلات، مثل که اینجوری بود، مثل این که الان یه بچه‌ای رو بفرستی بگی اخونه برو بیرون خودت زندگی مستقل تشکیل بده، بچه مثلا 12 ساله 11 ساله، یک ضعف عقلی اینجوری وجود داشت. حالا امام سجاد چیکار میکردن؟ امام سجاد که نقد شده 100,000 برده آزاد کردن، یک دوره مجازی، نه حالا اون موقع مجازی نبود، ولی یک دوره آموزشی فکر میکنم 1 ساله میگذاشتن تا عید فطر، بعضی وقتا از 1 سال بیشتر، بعضی تجدید میآوردن دوره رو بیشتر تنظیم کردن، بعد آره یک دوره کارآموزی تا
توی اون دوره اونا رو به یه استقلالی میرسوندن که مثلا این بتونه بره خودش رو جمع جور کنه توی جامعه، له نشه، اگه آزاد شد بدبخت نشه. و به سطوح مختلف هم معنوی و هم در واقع شکلهای مختلف مادی، استقلال مادی، اینه بچه‌ای که به جایی برسونش بعدن بعد رهاش کنی، میرسوندن بعدن رها کردن. و عید فطر به عید فطر موقع حضرت رسول خب زمان کافی نبود واسه این کار برچیده بشه. مثلا اگه امیرالمومنین روی کار میومدن، مثلا در زمان امیرالمومنین برچیده میشد، خود به خود معطل میشد و کلش از بین میرفت. بقیه با اون منطق حضرت رسول نرفتن جلو و با اون شکل چیز نرفتن. حالا بعضی از این نقل هایی هم که میشه راجع به فضه خادمه و غیر اون، خب به هر حال این اومده مثل همین چیزی که راجع به امام سجاد گفتم، اومده خونه حضرت و در واقع تحت تعلیم و آموزش قرار گرفته و بعدم آزاد شد. و این اتفاق در مورد اهل بیت جز کرامت و جز خوبی نبوده و اونا هم جز این رو، جز یه همچین واکنشی رو از دیگران توقع نداشتن. مجال به دیگران هم اگر میدادن به این شکل. شما اگر خواستید مقایسه ای بکنید بین الان، چون بردهداری نیست ما نمیفهمیمش، اگه خواستید مقایسه ای بکنید پدیده ای به اسم برده رو در یک جامعه، این طور باید در نظر بگیرید: یک انسان‌های مستضعفی که یک سری انسان‌های مستضعفی که در حد بچه‌های نوجوان و کمتر عقل و درایت و بلوغ اجتماعی، بلوغ فردی دارن. و بعد اینا اتفاقا به خاطر همین عدم بلوغشون بوده که هم بردگی رو میپذیرفتن و همین که در واقع الان بحثی هست بعضی از این متون گذشته، مثلا طرف اومده تو قرون بعدی، چون حکومت که دست اهل بیت نموند که، تو قرون بعدی طرف اومده مثلا قابوسنامه، مثلا اومده به پسرش گفته مثلا برده ارمنی مثلا اینجوریه نگیر، شموشه، اون یکی نمیدونم مال کدوم کشور، مثلا اونا چیز دارن. اینجا میشه فهمید مثلا اینا چه بلوغی مثلا تو بعضی از بلاد و شهرها بوده. اینجا که ما میگیم برده، مطلق کنیز و غلام و اینها رو شامل میشه. بعضی وقتا هم بیشتر مردهای مثلا برده منظورمون هست، ولی وقتی میگیم کنیز منظور دختر و خانومی بوده که به شکل در واقع برده مبادله میشه. به هر حال شما توی بردگی مربوط به جاهلیت هست، بردگی مربوط به جاهلیت هست. منتها شما چی میبینید توی اسلام در مورد احکام؟ طلوع نور رو میبینید. در مورد احکام این شکلی باید تحلیل کنید. زهار، بردگی، اینا چه شکلیه که با تمام محدودیتشون، مثلا بعضی فکر میکنن که هست، نه نیست. دقت کنید ببینید چی دارم میگم. شما ایستادی و میخوای طلوع خورشید رو تماشا کنی. این طلوع چه فرقی داره با ظهر؟ نور نوره، خورشیدم خورشیده. شما دارید فرایند گسترش نور رو از تاریکترین حالت به سمت روشنترین حالت میبینید. مثلا شما میرید تو طلوع نور، تو پستوی خونه یک کسی، دو نفری خلاف عفت انجام دادن، ولی داره راجبشون احکام میگه، میگه این باید اینجوری قسم بخوره، اون اینجوری قسم بخوره. یعنی چی؟ یعنی حتی اون گناهکاره، اون خلافکاره در اون ظلمات محض هم خالی از حکم خدا نیست. بعدن اگه قرار بشه چیزی اثبات بشه، خدا بود اثبات. یعنی از تاریک ترین، فکر کن ته اقیانوس، جاهایی که نور نمیرسه بهش، شما از اون تاریک ترین ها قرآن شکلی رو نشون داده از طلوع با شکوه خورشید رو با تدریج خودش از سیاه ترین سیاه ها تا روشن ترین روشن هاست. به خاطر همین بعضی از احکام رو شما میتونید در احکام مثلا صبحگاهی بین طلوع عینی در نظر بگیرید. بعضی از احکام ظهرگاهیه، بعضی از احکام، یعنی چی ظهر و بین طلوع عینیش دارم میکنم. یعنی حکم اومده باید باید تدریجی این اتفاق بیفته. مثلا فرض کنی شراب یه عنصر مهم و منحوس جاری در بردگی در جاهلیت است. در جاهلیت است. یعنی اونایی هم که اسلام می آوردن شراب می خوردن خیلی هاشون. نقل های عجیبیه. حتی تو مدینه وقتی این حکم توی دو سه تا مرحله ببین شراب از اولش حرام بود. ولی این ابلاغ این حرمت مرحله به مرحله اتفاق افتاد. تا جایی که وقتی میگن کوزه ها شکست توی مدینه جوی را افتاده بود. حالا مثل میگنن هرچی که میگن. کسانی بودن تو مهمانی ها می آوردن مثلا. بعضی ها نمی خوردن. بعضی دیگه می خوردن از این شراب و غیرون. در مورد فضیلت جناب جعفر ابی طالب و سایرین. منطور به ویژه راجع به جعفر گفتن او متنفر بود از می. خاطر اینکه صحنه‌ای پیش اومده بوده که بهش دادن نخورد و در واقع خب بله عرض کردم کنیز زن هست حالا برده رو گفتم مطلق حالا بعضی وقتا به عنوان مرد ما بکار. خب پس چجوری بود؟ عرض کنم خدمت شما روی بحث حجاب هم حالا شما دارید میفرمایید ظرافت ها خیلی زیاده. مثلا میگن که حجاب تبدیل شده الان به یک شأن خارج از ریل و روال خودش و کلی کار فرهنگی باید بشه که برگرده روی اون روال. اونجا اینطوری بوده اگر کسی حجاب میداشت یعنی شریف، یعنی اون الان هم همینطوره، الان هم همینطوره. ولی خب اون شرافتی که الان ما داریم میگیم مثلا شرافت اعتقادیه خب و پاکدامنی همه هم تحسین میکنن، حتی اونی که مخالف حجابه خیلی ها این رو تحسین هم میکنن. ولی اون موقع اینطوری بوده. حتی مثلا کنیز نیست به خاطر همین قرآن میگه که بخواست این که اذیت نشوید، در واقع شناخت بشوید حجاب به سر کنید. برای شناخته شدن نه شناخته نشدن. یعنی چی شناخته شدن؟ یعنی اونقدر اوضاع آلوده است که هر کسی ممکنه آلوده باشد، مگر هر زنی ممکنه آلوده و بازیچه باشد مگر آن که شناخته شود. خب میگه واسه اینکه شناخته شوید به کسی شما رو بازیچه نگیره در حجاب داشته باشه. حجاب یه شکل اینطوری داره و فضاش فضای متفاوتی بوده و وجودم داشته، حضورم داشته. خود لباس هم لباس مرد و زن زیاد تفاوت نداشته. چرا؟ اون احادیثی که میگن مردان لباس زنان رو نپوشن، زنان لباس، یعنی یه تفاوت هایی هست. ولی اون تفاوت ها مثل الان این شکلی نبوده که تمایز لباس زن و مرد به این شکلی در بیاد که در واقع خیلی هم نامناسب و اینا. حکم حجاب با اینی که هست متفاوت باشه نمیفهمم منظورتونو و به نظرم حرف درستی نیست. خب عرض کنم خدمت شما، ولی خب باید درک درستی ما داشته باشیم، باید فضا سازی بکنیم که بحث درست. این اصل سوال که حجاب اجباری بود یا نبود اصلا اشتباه است. چون مثل این سوالتون مثل اینه که لباس اجباری بود یا نبود. خب لباس اجباریه دیگه، اجباری هم نیست داد. نه اجباری نه اجباری نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی مجبور نمیکنه لباس بپوشه، ولی اگه نپوشه میگن چرا نپوشی؟ خلوچله چیه؟ حالا این که به صورت قانون اینا برمیگرده به ولی، جامعه بی صاحب نیست. و ولی اگه تشخیص بده به شکل قانون در بیاد، کما اینکه خیلی از احکام توی قرآنش هم تو اون تدریجی که در واقع ناسخ و منسوخ به وجود میآورده این شکل صریح تری به خودش میگرفت. هر جا شما میبینید صراحت زیاد شد توی احکام، صراحت رفت بالا، یعنی حکومت قوی تر شد و دست توانمندی وجود داره برای اینکه حکم رو بگه و با مخالفت و پاشیدگی و مسائل این چنینی روبرو نشه. من جسارت نکردم، منظورتون متوجه شدم و سعی کردم پاسخ مناسب رو در خور رو بدم. خب اجازه بدین من میخواستم تا تو انتهای جلسه چون ظاهرن استاد اخوت هم اضافه نشدن. تو انتهای جلسه میخواستم در واقع اون قسمت اون جدول بوت‌ها رو تکمیل کنیم که موندش قسمت نشد. خوبه که بمونه واسه جلسه آینده که از محضر استادان استفاده بکنیم. و فکر میکنم مرور خوبی بود. ما امروز چیکار کردیم؟ ما امروز اومدیم یک مروری کردیم در مورد احکامی که هم از ازدواج، طلاق، ارث، مهریه اینا آمیخته با هم، مال آمیخته به عقود و قراردادها. مثلا راجع به استلحاق نگفتیم، مثلا ممکن بود از یه قبیله یه نفر به یکی دیگه ملحق شه، تو اون وادی نرفتم با اون که نوشته بودم. ولی خب پیوندها، روابط اصلا اساس یک جامعه با عهدهاست، پیوندهاست، با عقدهاست. این عقدها گاهی شکل تجاری پیدا میکنه، گاهی شکل ذبیحه و خوراکی ها و این هاست. گوشت خیلی موضوع مهم و شاخصی میشه تو این ماجرا و در موردش مفصل صحبت کردیم. تو بحث جاهلیت معطل ماندگی ها خیلی موضوع مهمی بود، چه تو سرمایه، چه تو در واقع بحث بلا تکلیفی آدم ها. اینا بحث های خیلی مهمی بود که راجع بهش گفتیم. حالا اگر اجازه بدیم این تتمه باقی مونده یک ربع رو اختصاص بدیم به سوالات، ولی ترجیح اینه که سرداران بزرگوار شفاهی بپرسن که ما نگردیم. کار سختیه، هی بخوام بالا پایین کنیم. حالا هرچند من میام اینو در واقع نمایش بزرگترش میکنم، ولی به هر حال کار سختیه. اگر شما زحمت بکشین و این سوالاتتون رو دست بلند کنیم و شفاهی بپرسیم، ما راحت تر میتونیم جواب بدیم. ممنون از این که حوصله کردین. الان اگه سوال کسی داره بفرمایید. تا میکروفونشون رو فعال کنیم. خیلی سرکار خانم بیرامندی، آقای سید سخا. آقای سید سخا بفرمایید، میکروفون شما فعال.
سید رضا بفرمایید. آقای سید سخا، من
صدا الان دارم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام به خدمت. سلام علیکم خدمت شما. من سوالی که در واقع تایپم کردم، عموما احکام و مباحثی که مطرح میشه تو بحث‌های اقتصادی بیشتر جنبه مبادله‌ای داره، یعنی خرید و فروش، بازرگانیه، تجارت‌های این شکلیه. نمیدونم، شاید اطلاعات من کم. خیلی مباحث تولیدی که حالا یه جایگاه دیگه ای توی اقتصاد داره عموما شاید به اون شکل مطرح نمیشه. حالا یه سری بحثای باغداری و زراعت و این هم هست، ولی تو مباحث دیگه تولیدی خیلی
نه. یه سرفصل مهمی وجود داره تو روایات، حالا از امیرالمومنین نقله، که این قواعد مربوط به جامعه رو تقسیم میکنن به اماره و اجاره و اشاره و صدقات و عرض کنم خدمت شما تجاره اگه اشتباه نکنم. بعد اینا تقسیم بندی. اماره منظور آبادانیه، یعنی در واقع حالا اون احکامی که مربوط به زمین بایر هست، فی هست، خیلی از مثلا بحث صدق، موضوعات اینطوری، اینا همه ارتباط پیدا میکنه با اون اماره و خیلی هم تاثیر داره توی آبادانی. یعنی یه وقت میبینی یه حکمی، یک حقی زایه شد، یک حکمی زایه شد و اثرش دودش رفت تو چش ما. یا مثلا فرض کن ماهای حرام میره توی امنیت، یعنی اگه اون چهار ماه تو کل دنیا قائل به اون بودن، چه بسا شما یک کنترل خیلی ویژه‌ای در ارتقاء امنیت کل دنیا داشتید. اون یه سری چیزا مربوط است به حکومت جهانی، یه سری چیزا مربوط است به یک مدل حکومت مثلا حکومت اسلامی خودمون، یه سری چیزا مربوطه به دوره طاغوته، مثلا اونجا باید چیکار بکنی. خیلی مجال پیدا نشده، حالا 40 ساله الان انقلاب شده و اینها، یا اون دوره رسول خدا 10 سال بوده که یه حکومتی داشتن، مجال پیدا نشده برای بلند شدن و سربلند کردن بعضی از این احکام. خیلی از این احکام به آباد کردن برمیگرده، بحث زمین بایر و موضوعات اینطوری شبیه این، و تولید میره تو اون قسمت به نظرم. قرار میگیره و حالا من دارم خیلی با اطلاعات اندک میگم خدمت، ولی اینطور هم نیست، اینطور هم نیست، اونجا هم مفصله و اون بحث اماره به این موضوع برمیگرده. اجاره برمیگرده به همینی که شما گفتین، یعنی مشارکت توی سرمایه یا فنی که یکی بلده. تجاره میره تمام قواعد و عقود و قراردادهایی که در واقع جامعه پایبنده به اون و دفترخونه خلاصه. اشاره میره بحث سهم خاصه امام میشه و صدقات هم در واقع اون ساختاریست که برای اونایی که خیلی پایینن و افتادن، افتاده ها در واقع حفظ بشن و در واقع از بین نرن توی جامعه. و همه اینا سرفصل های مهمی هن با مطالب بسیار زیادی که در موردشون وجود داره. نمیدونم جواب دادم آقای سخا یا نه. خیلی سرکار کنم بیرانوندی بفهم. آسف رضا دستتون رو بیارین پایین که اونجا اشتباه نکن. خب سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
اول که خیلی ممنونم بابت مباحث خیلی عالی و کاربردیتون، خیلی تو بحث فهم سوره ها و پس‌زمینا هم کمک میکنه، شاید بتونیم استفاده کنیم. من سوالم راجع به این قسمتی بود که در مورد کنیز و برده فرمودین، چیزی که من شنیده بودم این بودش که مثلا خود حضرت زهرا هم کسی بوده که میمده تو خونهشون برا تو کار خونه بهشون کمک میکرده. الان برای سوال شد که این مصداق همون کنیز میشه؟
من اشاره کردم خدمتتون، اشاره کردم و گفتم
بله. خب فرمودین که
جناب فرزه خادمه رو مثال زدم براتون و گفتم که این یک نظام تربیتی وجود داشته. ببین همین الان من اگه بخوام مثال بزنم، جایگاه و نقش مهمه برده ها، حالا چه کنیز چه در واقع مردهایی که در واقع برده بودن، حاشیه های خیلی زیادی داره. گفتم وعدم دادم ما دیگه وقتی اگه استاد اولویت دونستن راجبش میتونیم صحبت بکنیم، ولی عرض کردم محدودیتی که اسلام ایجاد کرد خود به خود میبرد به سمت معطل ماندن و کنار گذاشتن. گفتن پس چرا باید اصلا و اساسا باشه؟ من مثال زدم که احکام از تاریکترین فضای جامعه است تا روشنترین اون، و اون سیر و تدریج، خود قرآن هم تدریجی نازل شد و این سیر بلوغ جامعه موضوعیت داره و خیلی مهمه. پس این که حالا شما بشنوید، حالا چرا مثلا فضای خادم خونه بوده مثلا به حضرت زهرا کمک میکرده؟ نمید. خب کمک میکنه دیگه، کی داره با یکی زندگی میکنه، دو تا ظرف میشه دیگه.
من تو ذهنم سوال شد اینه که الان یه سری افراد هستن به هر حال یا وقت کمی دارن یا وضع مالی خوبی دارن، به هر حال کسی رو میارن، حالا یا تمام وقت یا یه وقت مشخصی مثلا تو کار خونه بهشون کمک میکنن. با این توضیحی که شما فهمیدین در مورد حضرت فرزه، پس این کار درست نیستش؟ چون به هر حال الان اون فرد میاد،
اون فرق داره، اون بنده خدا رو میارن در اجیر میشه، در واقع بهش پول پرداخت میکنی توی تصمیم گیریش زندگیش اینا، مثلا شما دیگه
دخالتی نداری،
شما اون رو اجیر میکنین، اینگاری که مثلا نجار آوردین، اینگاری که فلان.
این مسئله نداره،
اون مسئله پیچیدگی های زندگی اجتماعی خیلی بالاست. مثلا اگه تبدیل بشه به یه عرفی ممکنه طبق نظر ولی اشکال داشته باشه، یک مدل زندگی اشرافی رو مثلا دامن بزنه. مثلا فرض کن من یه چیزی خیلی ناراحتم کرد، رفتم یکی از این شهرهای اطراف تهران، مطمئن بودم هر سرور بزرگوار و عزیزی که از کشور افغانستان هست حتما خدمت کنه و هر کسی دیگه ای که غیر اونه حتما خدمتکار نیست. و دقیقاً چرا؟ چون اینا ویلاهای مختلفی بود، این احتیاج به سرایدار داره و اینا سرایدارهایی که پیدا کردن حتی به جهت نژادی اینقدر متمایز شده. اینا خیلی، اینا چهره زشتی از جامعه. یا مثلا شما عربستان تشریف میاره، میدونی هر بنگلادشی یعنی نوکر. این خیلی فرق داره با اینکه حالا مثلا من رجبدی هم ممکنه حمالی کنم، برم مثلا دو تا بارم بردارم و مزدیم بگیرم، ولی این که یه دفعه یک تشخصی پیدا میکنه، یک جلوه خاصی پیدا میکنه، حالا اون با توجه به نظر ولی ممکنه بسیار زشت و زننده باشه. یا این مثلا واسه بچهای ما جا بیفته که مثلا بعضی از آدما هستن که اصلا خدمتکارن و شکل خاص داره، نمیدونم ظرافت زیاد داره،
اون تکریم و اکرامه باید باشه در هر صورت که این مسادی
ها بله به شدت
بله. دست شما در
زنده باشید. سرکار خانم عبادیان بفرمین. خانم عبادیان میکروفونتون فعال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاد، خسته نباشید. ممنونم از مطالب خوبتون. استاد حالا من نمیدونم سوالم جاش اینجا هست یا نه، ولی با توجه به مطالبی که جلسه اول فرمودین شاید احساس کردم شاید اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید، به خاطر میخواستم سوال کنم ازتون و اونم در مورد گوشت شتر بود. حالا با توجه به اینکه شتر کلا بحثش رو قبلا کردیم یک حیوان خیلی مهمی بود تو اون فضا و حالا توصیه‌ای هم شده در مورد خوردنش، ولی سوالی که برام بود، چون حالا میگن نمیدونم این درسته یا نه، که گوشت شتر فرد رو کینه‌ای میکنه، نمیدونم این درسته، پیش فرض درستی هست یا نه. همین سوالم همین بود، چون در مورد همین کینه ای بودن و اون انادی که این افراد داشتن میخواستم ببینم که آیا ربطی میتونه داشته باشه به این موضوع.
خیلی ممنون، زنده
باشید. متشکرم ازتون، شبتون بخیر.
سرکار خانم دوستی
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم بخیر باشه. خیلی ممنون، خسته نباشید از ارائه مباحث بسیار کاربردی. یه سوالی برای من مطرح شده. در جلسه گذشته یک موضوعی مطرح شد به عنوان اینکه مردم یک جامعه با پدیده غیب‌گرایی مثبت و منفی روبرو میشن.
بله.
و تو این جلسه شما هم به نوعی مباحثی رو مطرح کردین که حالا توی اون چهار لایه‌ای که فرمودین در مورد حالا بحث نکاح، بحث منسک‌ها، خوراکی‌ها و معاملات، ما با یک سری اصطلاحات و یک سری قوانینی روبرو میشیم که به نظر میرسه به هر حال جامعه برای خودش پذیرفته و خیلی هم بهش طبق حالا صحبتایی که شما فرمودید خیلی هم بهش پایبنده، یعنی حاضر از گشنگی بمیره ولی مثلا اون شتر رو استفاده نکنه که فلان ویژگی رو داره. خواستم ببینم که آیا میشه از این هم یک قاعده‌ای به دست آورد شبیه به همون چیزی که در حوزه قیدگرایی گفتیم، یعنی اینکه آیا جامعه این نیازش رو به حکم داشتن به نوعی برطرف میکنه، یعنی میشه از دل این مبحث یک همچین چیزی رو فهمید یا این
از دل این مبحث این موضوع میشه فهمید که احکام
بله
نجات دهندن، فعال کنندن و حیات بخشن تو نظام بله اجتماعی. حکم خیلی مهم. حالا این حکم از کجا میادش خیلی اهمیت داره. یه وقت شما تو عرب جاهلی یه شاعری یه شعر خوبی گفته، یا مثلا فرض کنید همین فرمایشی که سرکار خانم عبادیان گفتن خیلی مثال خوبیه. مثلا اگه بخوایم بگیم حکمای جالی شبیه چیه، شبیه اینه که مثلا یه نفر بگه شتر کینه‌ایه، پس در نتیجه گوشتش مثلا هر کی بخوره کینه‌ای میشه. شکل اینطوری داشت و حکم از اینجاها میجوشه میاد. خب این حتما تاریکی و ظلمه.
بله.
اما یه نکته مهم در مورد احکام وجود داره، اونم اینه که احکام خب بعضی سیاهن بعضی سفیدن، یعنی احکام بد داریم که جاهلیه و احکام حکم جاهلیه. یعنی الان اگه ما بخوایم چهار تا تعبیر در مورد جاهلیت تو قرآن اومده، تبرج جاهلیت یعنی خودنمایی جاهلی، حکم جاهلیت و در واقع به جز این دو تا دیگه هم بود، حمیت جاهلیت و یه چیز دیگه هم. حالا چهار تا تعبیر اومده. خب این حکم چی کار میکنه تو جامعه؟ خب این حکم میاد تبدیل میکنه همه باورها رو به یک زندگی، یعنی باید نباید ها کاربردی میشه و میاد در متن زندگی قرار میگیره. اون چه که ما باید در مورد این احکام بجز بد و خوبش بدونیم، حکم باطل و حکم حق، اون اینه که خود حکم حق گاهی اوقات یک تدریجی توش وجود داره در ابلاغ اون، در اجرایی کردن اون. و این رو باید بدونیم بشناسیم و بدونیم که چه شکلی. الان اومدیم و یه دفعه مثلا فرض کنیم یک کشوری، حالا در موردش میگن دیگه، مثلا روسیه تو قرن 1000 سال پیش، قرن پنجم، میخواست یه ولادیمیر نامی بود، یه سلطانی بود، به خاطر منافع تجاریش میخواست دین جدیدی رو انتخاب کنه، بت‌پرست بودن، یا مسیحی یا اسلام. از سمت کلیسای مثلا روم، حالا ترکیه امروز اینا، یه نماینده اومد، از مسلمان ها مثلا یه نماینده اومد. چیزی که باعث شد اونا مسلمان نشن مثلا چالشش به بحث شراب بود. حالا خود این یه بحث مهمیه که آیا وقتی شما یک نفر میاد وارد اسلام میشه، یه دفعه یه چیزی میزنیم به سینه دیوار، میگیم از این به بعد این حکم 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 اینا رو باید رعایت کنیم، یا این که خود اونا هم یه تدریجی داره با توجه به دورهای بلوغ. اینا وابسته به امر ولی و کارهای تفصیلی است که باید در خدمت ولی قرار بگیره و او بتونه این کارا رو انجام بده. پس این موضوع هم مهمه. حکم موضوع مهمه. حالا یه نکته دیگه هم از حکم میشه فهمید. هر وقت جامعه میره به سمتی که بعضی از احکام رو اجرایی کنه، نشون دهنده قدرت گرفتن حکومت اسلامی است. مثلا چه بسا و پیدا شدن زمینه پذیرش اونه. به خاطر همین ما اگر آدمای خوبی باشیم، مشمول بعضی از احکام معطل قرار میگیریم دیگه، احکام از تعطیلی بیرون میاد. از طرف دیگه بعضی از احکام هستند که محصول تکلفن، یعنی مثل اون بنی اسرائیل که سوالای بیجا پرسیدن و خودشون رو تو هچل انداختن و همینطور مشمول تکلف شدن، یعنی میخواد بپیچونه انجام نده، هی سوال میپرسه کار خودشو، حکم خودشو سخت‌تر میکنه. اینا باید تفکیک بشه و راجع به احکام خیلی حرف میشه زد و چقدر هم پایه‌ایه تو مبادی.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
اگر اجازه بدین، چون ساعت 8 شده و باید در واقع زمان ما هم به اتمام رسیده، خیلی سریع اگه این دوستان میگن ما تلگرافی در واقع جواب بدیم در خدمتشون هستیم. خانم صدیقیان بفرمایید. ببین کل زمانمون صدقه، میخوام اختصاص بدم به یه دوتا سوال، پس زودتر بفرمایید. فاکتور بگین سلام علیک و اینا رو بفرمایید.
سلام
علیک.
آسه من دوتا سوال داشتم. یکی راجع به همین خرافه گرایی، این که چجوری با این مبارزه شده، چون کمابیش تو جامعه خودمون هست. اونتا وقتی که میخوان بعضی از افراد کار بین الملل انجام بدن، مثلا بعضی جوامع مثل هند و پاکستان خیلی زیاد درگیر این قضیه ان. یا حالا
خود الان روشش چی باشه؟
این که میخوام ببینم که پیامبر صدر اسلام اینو صحبت میکنی در این
قضیه. انشالله اجازه بدین در ادامه صحبت میکنی. دست شما
درد. بعد
بفهمید، زودتر بفهمید چون وقت گذشت.
از ذهنم پرید سه سوال اول.
خب قسمت نبوده، میذاریم انشالله هفته. منم پس از این روش استفاده کنم، از ذهن دوستان بفرست نکته. از شما درد نکنه. آقای خدابخش هم میتونن صحبت کنم دیگه. سریعا بفرمایید آقای خدابخش. آقای خدابخش سلام.
صدای من دارین؟
بله سلام داریم، بفرمایید.
سلام استاد، ببخشید شما یه سری احکام گفتیم بر اساس زور مثلا حکومت مثلا زورش زیاد شده تونسته دیگه مثلا از اون ور شراب و بذاره کنار. حالا میشه این رو هم در نظر گرفت که خب نه، یه سری احکام چون خیلی بسته به شرایطه باید یه جایی نگهش داریم تا ممکنه شرایطش دوباره به وجود بیاد، مثلا بردهداری، شاید توی زمانی تو عصرهای بعدی جنگ‌های اتفاق بیفته برای فتح که دوباره اون شرایط بردهداری اتفاق بیفته، در واقع اسیرهای زیادی وارد دین اسلام بشن، حالا برای تربیت اینا مجبور بشیم دوباره اون احکامو جاری بکنیم.
ممکنه مواجهش باشه، بحثتون بعید نیست.
اونطور کلاً نظر کنار دیگه
مدلش و شکلش فرق داره با اون.
درسته.
حالا اینکه شما مثلا با اسرا چیکار کنی خودش یه بحث مهمه.
درست. دست شما در
تولید کار کنن چیکار کنن؟ مباحث فرق. زنده باشید.
سلامتی
شما. دعا داریم. ممنون از حوصله همه سروران بزرگوار، ببخشید سرتون درد اومد و ببخشید اگه سوال دوستان بعضن ناتمام موند. زمان قرائت دعا هم هست انشالله، هم دعای هفتم سیف سجادیه و هم دعای نور رو قرائت میکنیم و درود هم میفرستیم. خدا رحمت کنه انشالله این دوتا عزیز بزرگواری که پاره تن ما بودن و الان انشالله در برزخ طریق نعمت الهی هستند و ما رو تماشا میکنن و به ما کمک میرسونن انشالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.